أصحاب النار هم فيها خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در فرمودن مذمت عقل بدین معنی را که گفته ایم، عارف بزرگوار علامه قیصری در دو جای شرح فصل شعیبی از فصوص الحکم تصریف فرموده است. در موضع اول ماتن اعنی شیخ عارف محی الدین گوید ان فی ذلک الذکر لمن کان له قلب لتقلبه فی انواع الصور و صفات ولم یقل لمن کان له عقل فان العقل قید. میگه به درستی که آیه قرآن در این تذکری است برای کسی که صاحب قلب است و نگفت قلب است به خاطر تقلب و دگرگونی او در انواع صورتها و صفتها، و نگفت برای کسی که دارای عقل است، چرا که عقل قید است. میگه اینجا قلب رو در مقابل عقل آورد، چون قلب اصلا در خود قلب سنوبری، همین قلب ظاهری، دائما در تقلب یعنی دگرگونی، در زیر و رو شدن. بعد قلب باطنی انسان هم همین حالتو داره، یه موقع شاده، یه موقع غمگینه، یه موقع تو یک حال نیست. لذا انواع اقسام ادراکات رو میتونه داشته باشه، در حالی که عقل این گونه نیست. ببینید قلب یه موقع از یه چیزی خوشش میاد، یه موقع از یه چیزی کراهت داره از همون چیز، ولی عقل این گونه نیست. عقل میگه این آتش میسوزاند، آب خنک میکند، همیشه حکم عقل یه جوره، عقل حکمش عوض نمیشه، این خوب است این بد است مثلا، ولی قلب در تقلب و دگرگونیه. بعد نکته دیگه ای که هست الان اینجا شارح توضیح میده که گفتیم یه بحثی میخواد. شارح قیصری در شرح آن گوید والعقل ای القوة نظریه من شأنهی ان یثبت الاشیاء. عقل یعنی قوه نظریه از شأن اوست که ضبط کند اشیاء را و یقیدها و مقید کند آن را فیحصر الامر الالهی، پس محصور می کند امر الهی را. الذی لا ینحصر فی نفسه، در حالی که امر الهی محصور نمی شود در نفس خیش. فی ما یدرکهو و الحقیقت تعبا و تمنع ذلک، و حقیقت تعبی دارد، عبا دارد و من می کند این را. بحث چیه؟ میگه عقل کارش محصور کردن است، کارش کلاس بندی میکنه. عقل میگه این واجب است، این ممکن است، این حادث است، این قدیم است. کلاس بندی میکنه، دسته بندی میکنه چیزها رو، مقید و محصور میکنه. خب در حالی که امر الهی به حصر در نمیاد، تجلیات الهی به حصر در نمیاد. تو خود قرآن کریم میخونیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. عقل میگه چیزی که اول است دیگه آخر نیست که، اوله. چیزی که آخره دیگه نمیتونه اول باشه که. اونی که ظاهر آشکاره دیگه باطن نیست، اونی که باطن و مخفیه دیگه آشکار نیست. عقل میاد چیکار میکنه؟ کلاس بندی میکنه، دست بندی میکنه. در حالی که قلب اینگونه نیست، در حالی که امر الهی این حصر رو بر نمیدارد که تو بخوای دست بندی کنی حق رو. حق هم کلیه، هم جزئیه، هم اوله، هم آخره، هم خارجیه، هم ذهنیه. انواع تجلیات رو داره حق. لذا عارف گاهی وقت میگه همه خداست، غیر خدا هیچ نیست. این از یک وجهی داره حق رو نگاه میکنه. یه موقع میگه نه، حق حق است، خلق خلق است. یه جدا میکنه اینا رو به خاطر اون قلبشه که قلب چگونه داره میبینه حق رو. و این دیدنها و این مرایا محصور نمیشه، مقید نمیشه، هر لحظه به شکلی بتعیار برآمد. دل برد و نهان شد. عارف هر لحظه توی جلوه حق رو میبینه. یه موقع در اون ریزترین جزئی ترین امر عالم میبینه خدا رو، یک موقع در یک حقایق کلی. لذا خود قرآنم میبینیم در این اون فتعال الله الملك الحق، متعالی سلطان به حق. بعد یه موقع میاد در مورد زن پیامبر حرف میزنه که خیلی ها میگن آقا این چجوریه، چون نمیفهمن. الله یستهزئ بهم، خدا اونا رو مسخره میکنه. اه آیه قرآن الله یستهزئ بهم، خدای به اون عظمت این بنده رو مسخره میکنه. بله خدای به میگه، چون فهم میکنه اگه عقل میگه اگر عظیمه دیگه پایین نیست، اگه بالاست دیگه پایین نیست. عقل اینجوری فکر میکنه. لذا چرا عرفا فلاسفه رو میگن شما نمیفهمید؟ چون با عقل کار میکنید، اونم عقل نظری که میخواد مقید کنه، تقیید بیاره. فرمود از شأن قوه نظریه اینه که اشیا رو منضبط میکنه، ضبط میکنه، مقیدشون میکنه، محصورشون میکنه. امر الهی رو میخواد محصور کنه که خدا این گونه است. چرا امیرالمومنین فرمود من وصفه فقط حده؟ کسی خدا رو وصف کنه او رو محدود کرده، محدود کرده تو اون حد. میگه اینجوریه. وقتی میگه اینجوریه یعنی دیگه اونجوری نیست. بعد من وصفه فقط حده و من حدهو فقط عده، به شمارش داره بود، محدود بشه به شمرده میشه. و من عدهو فقط ابتل ازل، ازلیتش رو ابطال میکنه. در حالی که خداوند به وصف نمیاد، به وصف وقتی نیاد یعنی عقل نمیتونه او رو منضبط کنه، عقل او رو مقید و محدود کنه. بحث از شناخت نیست ها، بحث از این نیست که خدا هست، بحث از توحید خداست. چون بحث معرفت الله یکیش بحث این که خدا یکیست، یکیش اینه که خدا یکیست. خیلی مباحث دیگه ای داریم در توحید. و عرفا که به فلاسفه میتازند سر این قضیه است، میگه عقل نمیتواند حقیقت را آنگونه که هست دریابد، چون حق لایتناهی است و عقل دنبال تناهی است، هی میخواد قید درست کنه. خلاصه گفتارش این که عقل مذموم در نظر عارف عقل نظری در اصطلاح منطق و فلسفه است که از آن تعبیر به عقل جزئی می کنند. اون عقلی که صور قیاسات منطقی رو فقط در نظر می گیره. و در موضوع دوم ماتن مذکور گوید، یعنی ابن عربی، و من قلد صاحب نظر فکری و تقید بهی فلیسه هو الذی القسم القسم و هو شهید. یک کسی که مقلد صاحب نظر فکری باشه، یعنی مقلد فلاسفه باشه و مقید به آن باشد، پس او کسی نیست که القاء سم کرده است. القاء سم کردن یعنی گوش فرا دادن. القى السمع و هو شهید، عجیب، سمع و در کنار شهود شهادت گذاشته، شهود کردن. که میگه این القای سمع در قرآن در سوره تقابون میفرماد که فاتقوا الله ما استطعتم، تا اونجایی که میتونید تقوا پیشه کنید. بعد میفرماد واسمعوا و اطیعوا و انفقوا، بشنوید، اطاعت کنید و انفاق کنید. این در مورد همینه. بشنوید، از کی بشنویم؟ از پیامبر بشنوید. و اطیعوا یعنی عمل کنید، یعنی حرف بشنوید عمل کنید، بعد انفاق کنید. انفاق کنید یعنی از اون علمی که کسب کردید به دیگرانم. پس اول باید بشنوی، اول باید گوش بدی، سکوت کنی، مثل بچه. بچه به دنیا میاد ساکته، فقط گوش میکنه پدر چی میگه، مادر چی میگه. بعد از یکی دو سال یواش یواش بابا شروع میشه. اونم اول درست نمیتونه حرف بزنه، یه مدت هم که بشنوی کار داره تا بخواد به جانت بشینه. بعد اگر عمل کنی، واسمع او و اطیع او، خودت عمل نکرده به دیگران بگی، میشه همین شیخ آل بالو منبر که هیچکی به حرفشون گوش نمی کنه. یکی از مراجع تقلید جدیدن گفته بود که قدیم یه مرجع تقلید فتوا میداد مملکت به هم میریخت. الان هرچی میگی هیچ کس گوش نمی کنه. گفتم بله، مراجع تقلید قدیم حرام نمی خوردن. مراجع تقلید قدیم تقوا داشتن. مراجع تقلید قدیم جور دیگه بودن که حرفشون اثر میکرد. چون تو اون انفقو که میخوای به دیگران برسونی، میگن بابا خودت تو این کاره ای بود، چی میگید به ما؟ خب واسمعوا، این اسم بشنوید، از کی باید بشنوید؟ القسم، القاء سم کنیم، از پیامبر، از قرآن. قرآن رو یه بار عرض کردم به عزیزان، یه بار قرآن رو اینجوری بخونید که انگار خداوند اینا رو داره به تو میگه، باید بفهمید چی داره میگه. این آیه به من چی داره میگه؟ اصلا عرفا میگن قرآن رو باید این گونه خواند که انگار این قرآن فقط برای تو آمده، فقط برای تو، با تو کار داره، به بقیه کار نداره. واسمعوا، مولانا اون شعری که یه انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. بعضی زبان خدا هستن، مثل پیامبر میگه قل قل، بگو بگو. چرا میگه بگو بگو؟ چون تو زبان خدایی. به یه عده میگه گوش خدا باشید، واسمعوا، بشنوید بشنوید. یه نفر باید حرف بزنه بقیه گوش کنن. میگه زبان چون زبان حق نگشتی گوش باش، خوب گوش کن، خوب اطاعت کن حرف خدا و رسول را. حالا میگه اون کسی که به حرف فلاسفه گوش میکنه که عقل نظری هن، میگه این کسی نیست که القاء سهم کرده باشه. باید به چی گوش کنی؟ به وحی گوش بدی، به سخن وحی گوش کنی. بله، و شارح مذکور در شرح آن علت عدم اعتبار نظر فکری را هم بیان کرده است. چرا نظر فکری اعتبار ندارد؟ که ترجمه قسمتی از عبارت او را به قلم عارف حسین خوارزمی، حسین ابن حسن خوارزمی یعنی، نقل میکنیم. شرح فصوص الحکم تاج الدین حسین خوارزمی، طرف یک، مرکز انتشارات، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، به تصحیح و تعلیق و تحقیق این کمترین، صفحه 615. این شرح فصوص ترجمه شرح قیصریه مال اضافات، یعنی ایشون آمده به زبان فارسی ترجمه کرده شرح قیصری رو، یه سری اشعار و اینام از خودش اضافه کرده. بعد این کتاب اولین بار که چاپ شد آقای نجیب مایل هروی چاپ کردن، خیلی مغلوط، تو هر صفحه چند تا غلط داشت که اصلا واقعا یه کتاب یه مقدار استفاده سخت میشه دیگه، غلط، هی غلط غلط. بعد آقا جان اینو تحقیق کردن، چاپ کردن، تعلیقات زدن، خیلی شرح خوبیه. خب و این طایفه را، یعنی ارباب نظر، ارباب انظار فکریه را، نزد اهل الله یعنی عارفان از آن جهت اعتباری نیست که مفکره، اونی که باش فکر میکنی، قوه جسمانی است، مربوط به جسمه، که در وی گاهی، یعنی در مفکره گاهی وهم متصرف است و گاهی عقل. خب گاهی وقت شما فکر میکنی وهمت داره کار میکنه، گاهی وقت چی؟ عقلت کار میکنه. پس مفکره رو مثل یه ماشینی میمونه، گاهی این سوار میشه گاهی او سوار میشه. خب او یعنی مفکره محل ولایت این هر دوست و وهم منازعه میکند با عقل، نزاع وهم و عقل. اول عبارت رو بخونیم، و وهم منازعه می کند با عقل، و عقل از برای انقماس آلتش در ماده ظلمانی قادر نیست بر ادراک چیزی علی وجه تمام و کمال. عقلم به خاطر فرو رفتن در طبیعت خیلی نمی تونه خوب درک کنه، خصوصا که وهم با او در منازعت هست. حالا تازه وهم هم آمده باش درگیر شده. آقا ذهن ما چون خو کرده به عالم طبیعت، گاهی وقتی چیزهایی رو نمیتونیم خوب بفهمیم. مثال بزنم براتون، مثلا آقا آسمان کدوم طرفه؟ بالاست. خب زیر پایین زمین چی؟ وقت زیرش آسمان بالاست، بازم آسمان بالاست. عقل یه مقدار نه خیلی، بعضی جاها اصلا نمیتونه بفهمه که آقا آسمان الان طرف بالای زمینه، خب اونی که در زیر زمینه آسمان پایینش میشه یا بالاش میشه؟ آقا زمین رو چی وایستاده؟ اگه ول کنی زمین نمیفته پایین. زمین رو ول کنن نمیفته پایین؟ جواب بدی ببینم. میفته پایین دیگه، درسته میفته پایین. پایین کجاست اون وقت؟ پایین کجاست؟ ما چون رو زمینیم هر چیزی میفته طرف زمین، فکر میکنیم کره زمین هم ول کنیم میفته رو زمین، مثلا یه پایین زمین پایین، اون پایین زمینه. چون ذهن خو کرده به اینها، فکر میکنه زمین رو ول کنیم میفته پایین. بعد پایین کجاست؟ همه دورش آسمانه. خیلی اموری هست که ما به خاطر خو کردن ذهن و وهم میاد رهزن عقل میشه، نمیذاره درک خوب داشته باشه، درک درست داشته باشه. کلی باید با این ذهن کلنجار رفت. تازه تو خود فلسفه دیگه، تو خود فلسفه یه مبحث فلسفی رو شما اول میشنوی میگی مگه اصلا چنین چیزی میشه؟ بعد کلی فیلسوف میاد استدلال میچینه تا شما ذهنت برسه به اون مطلب که بله این گونه است. شما از کره زمین برید بیرون، احکام خیلی متفاوت میشه. شما برید تو آسمان از زمین دور بشید، اونجا از بالا و پایین برات مطرحه. جواب بدید چرا مطرح نیست؟ چون زمین نیست که بخوای بگیم پایینه اون بالاست. شما برید یه جایی که هیچ ستاره‌ای وجود نداره، هیچ تاریک مطلقه، آیا اونجا میتونید حرکت کنید؟ چرا؟ شما جایی که نور نباشه، نور یعنی چی؟ جایی که مبدا و مقصد نداشته باشید، تو حرکت از یه چیزی باید دور بشی به یه چیز نزدیک بشی. وقتی که هیچ چی نباشه اصلا حرکت نیست. این الان خیلی سخت فهمش. چرا؟ چون ما همش خو کردیم رو زمین. ما حرکت رو میفهمیم، راه میریم رو زمین، راه میریم چون رو زمین همیشه راه رفته، همیشه مبدا و معاد بوده برامون، مبدا و مقصد بوده. ذهنو که میخوای ببری جایی که خارج از این سیستمه نمیشه فهمید. میخوایم ببریم سیستمی که خارج از این جا باشه، چون خو کرده. بعد وهم، چون یک سرش وصل به ماده است، قبلا گفتیم دیگه تفاوت عقل و وهم. وهم ادراک معانی میکنه، منتها معانی جزئیه، معانی جزئی رو میفهمه، معانی که یه سرش وصل به ماده است. شما یک خط میبینید، یه فلش گذاشته، یه خط، یه فلش، میگه راه از این وره. اینو کی میفهمه میگه راه از این وره؟ این قوای واهمه است. اون خط رو میبینه میگه، داره میگه راه از این وره، یعنی یه معنایی رو میفهم از یه چیز مادی. وهم یه سرش وصل به ماده است، به خاطر اینی که با عقل نزاع میکنه، نمیذاره عقل خوب بفهمه، هی میپره وسط دخالت میکنه. خیلی از مباحث فلسفی اینجوریه، خیلی از مباحث فلسفی این گونه است. تازه خود فلسفه که عقل و وهمه، حالا تا به شهود که داستانش دیگه متفاوت میشه. فرمود خصوصا که وهم با او در منازعت است. وهم تازه داره باش نزاع میکنه، هی میکشه طرف عالم ماده، یا آقا ذهنتو خارج کن از عالم ماده. باز وهم میاد وسط ممانعت میکنه. آقا تو مباحث کلامی فکر میکنی چرا متکلمین با فلاسفه مشکل داشتن؟ فکر میکنی مثلا فلاسفه میگفتن اینا بی ایمانن فلاسفه. آقا اونا به خدا مسلمونه طرف، منتها تو نمیفهمی. آقا این که زمان ابتدا نداره، برای زمان یه بحثش یه بار گفتیم، ابتدایی برای زمان نمیتونی در نظر بگیریم. آقا اینو دلیل بر کفر فلاسفه میدونن، چون شما میگی زمان قدیمه، پس قدیم غیر خدا قدیم قائلید، و از یکی از دلایل کفر فلاسفه این میدونن. بعد حضرت آقا صاحب کتاب میفرمودن که تازه آمده بودیم قوم، میفرمود روحانی صحبت میکرد در مورد این که میگن خب عالم از کجا شروع شد؟ از یه جایی شروع شده، فلاسفه میگن به متکلمین. خدا از یه جایی شروع کرد، خب قبلش چی میکرد؟ بیکار بود؟ مثلا سوال دیگه جواب بدن. بعد قبلش تا کی آخه؟ بی نهایت میشه دیگه اونور. بعد گفت آخونده میخوند، میگفتش که نمیخواستم خلق کنم. گفت شون آشم میداخت بلا، خدا نمیخواست خلق کنه. یعنی وهم چون نمیتونه بفهمه، وهم میاد رهزن میشه. نه، از یه جایی شروع کرده خدا خلقتو، از یه جایی شروع کرده، نقطه میذاره از اینجا به بعد. خب قبلش چی؟ قبلشو برو تا کجا میره؟ اگر ابتدا برای خلقت عالم در نظر بگیریم، ابتدا برای زمان در نظر بگیریم، چون خدا را هم مثل خودش میدونه، خدا را هم مال بزرگتر میدونه. خیلی این وهم و عقل تو خیلی مباحث رهزنه عزیزان. شما مخصوصا کتابای کلامی رو بخونید، کلامای قدیم. حالا خواجه نصیر طوسی آمد کلامو با معقول کرد، قبلش چیزایی میگن متکلمین، چیزایی میگن که اصلا بله. خب لاجرم مدرکات او از شبهت نظریه سالم نباشد، شبهاتی برش وارد میشه، خصوصا و صاحب او در آنچه ادراک میکند همیشه به سمت ظن و شک موسوم میباشد. همیشه میگه احتمالاً باید اینجوری باشه، احتمالاً باید این گونه باشد، به خلاف ارباب یقین یعنی عارفان که ایشان مشاهده اشیا به نور پروردگار خیش میکنند به تأمل و تفکر، با عمل و فکر. این بود عمده نظر ما در نقل عبارت عارفان تا دانسته شود که مذمت عقل در اصطلاح آنان نظر به عقل جزئی یعنی عقل نظری در اصطلاح منطق و فلسفه است، نه مذمت عقل کلی که دیگران پنداشتند. به قول ملای رومی عقل جزوی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را ناکام کرد. ما عقل معیاره، ما هر چیزی رو با عقل میپذیریم، هر چیزی رو با عقل میپذیریم. یعنی کشف و شهود هم که باشه میگیم عقل قبول میکنه اینو یا نه، اصلا پیامبر رو با عقل میپذیریم، معجزه میاره، میگیم خب ما از آوردن چنین چیزی انسانها عاجزند، پس این از جانب خدای عالم است که قدرت بر اعجاز دارد. عقل اینو میگه، نمیتونیم عقل رو کنار بذاریم. اما اون عقلی که عرفا میگن اون عقل جزویه که فقط منطق و فلسفه رو میفهمه. عقل جزوی عقل را بدنام کرد، میگه یه عقل کلی داریم یه عقل جزئی. این عقل جزئی مایه بدنامی این عقل کلی شده. کام دنیا مرد را ناکام کرد. میگه چجور کام دنیا در مقابلش چیه؟ کام آخرت. میگه این دنیای کوچولو کام گرفتن چجوری از کام آخرت باز میداره؟ همینو بیار تو عقل. عقل جزئی اون عقل کلی رو بدنام میکنه. چقدر سبک هندی گفته، معادله است دیگه، سبک هندی معادله است. عقل جزوی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را ناکام کرد. برای بحث و فحص بیشتر در این موضوع بسیار رسین و متین، باید به دو اثر یاد شده مؤثر و مؤثر ما رجوع شود. حالا این چاپ نشده ظاهرن این کتاب آقا جان. والله سبحانه فتاح القلوب و مناه القیوب. امر چهارم این که اشارتی نموده ایم که به مقام قلب نائل آمدن، ها کسی به مقام قلب برسه، فکر نکنن الان همه مقام قلبو دارن. قلب باید صاحب قلب بشه طرف، یعنی قلب در او متولد شود. ولادت ثانیه باید، برای اینکه صاحب قلب بشه باید تولد دوباره رو، یعنی باید در محضر استادی راه پیموده خودش راه رفته باشه و چشیده باشه اون ازواق و مواجید رو، اون حالات رو، و رسیده باشه به مقصد. و رسیده زانو زند، زانو بزنی یعنی وسم او و عتی او، گوش کنید و اطاعت کنید. و از عادات و رسوم و آداب خاکیان به در آید. آداب و رسوم خاکیان، این چی میگه، اون چی میگه، اون چی گفت، اون چی شد، اینا رو گذاشت کنار تا به مقام قلب نائل آید، تا بتونه به اون جایی برسه که قلبش به سخن بیاد. قلب به سخن بیاد. آری ولوج در ملکوت سماوات و ارض، وارد شدن در ملکوت آسمان و زمین بدون این ولادت ثانوی صورت پذیر نیست. به هوس راست نیاید، به تمنا نشود. با هوا و هوس و تمنا و دلم میخواد و ما هم میخواییم اینجوری باشیم و به هوس راست نیاید، به تمنا نشود. چند در این راه بسی خون جگر باید خورد، خونها باید بخوره طرف تا اوحدی 60 سال سختی دید، تا شبی روی نیکبختی دید. به قول آقا جان بارها فرمودن دنیا نیست دست هر کسی باشه، پول دنیا را خیلی ها دارن، اینها چیزی نیست که فکر کنیم هر کسی اصلا بو کشیده باشه این حرفا رو، بو کشیده باشه. وقتی انسان دنبالش میفته میبینه چقدر خالی هن. اونایی که ادعا دارن، اونایی که محض آگاهی عرض می شود که باب 11 کتاب ما انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه در بیان مقام قلب است که شاید مفید باشد که اینو با عزیزان مباحثه داشتیم، انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه رو. امر پنجم در این که حضرت فاطمه علیه السلام همان گونه که لیلة القدر و یوم الله و کون جامعه است، اسمی از اسماء حسنا و کلمه ای از کلمات اولیای الهی است. اینجا یه نکته ای رو بگیم خدمت عزیزان. آقا شما میگید که ایشون اسمی از اسماء الحسنان، خب مگه همه عالم مظاهر اسماء نیستن؟ و به اسماء کلتی ملت ارکان کل شی، همه عالم تجلی اسماء هن. شما چرا میگید صدیقه طاهره اسمی از اسماء حسناست؟ همه عالم میگه کلمات الله نیست، به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. پس چرا میگید ایشون کلمه ای از کلمات اولیاست؟ همه عالم تجلی اسماء هن، اما تجلی اسماء لطف و قهر، اما ایشون مظهر تجلی اسماء حسناست که فوق جمال و جلاله، فوق جمال و جلالن اسماء حسنا. همه عالم کلمات الله هستن، اما کلمت الله یل اولیا، کلمه اولیا هستن. اسمی از اسماء حسنا و کلمه ای از کلمات اولیای الهی است که خدای سبحان فرمود ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای خدا اسماء حسنا است، بخوانید خدا را بدان اسماء. یه معناش اینه که خدا رو میگید مثلا یا الله، یا جمیل، یا رحمان، یا مؤمن، یا نور، یا سمی، یا بصیر، یا به این اسماء زیبا بخوانید، یعنی اسماء لفظی. یه موقع خداوند اسماء عینی داره، اسماء عینی که اون اسماء عینی میشن چی؟ انسانهای کامل. اسم چیه؟ اسم یعنی چی؟ اسم از چی میاد؟ از وسمه، یعنی علامت. ببین شما مثلا اسمت مثلا حمیده، حمید این اسم شما یعنی علامتی این لفظ برای شما. که وقتی این علامت رو به کار میبرن این صوت رو، شما میفهمید علامت شماست، اسم شماست. این اسم لفظیه، اسماء عینی داره خداوند، یعنی ذواتی هستن که مشیر به خداوندن، ذواتی هستن که اینا اشاره به خدا دارن، رو به خدا دارن، دوستیشون دوستی خداست، دشمنیشون دشمنی خداست. اونا اسماء الحسنا هستند. لذا اینجا فرمود و حضرت امام صادق فرمود قسم به خدا ما آن اسماء حسنای الهی هستیم که ذوات الهی هن. اینا میشن اسماء عینی خدا که خداوند از بندگانش عملی را بدون معرفت به ما نمیپذیرد. آقا تکلیف اونایی که اهل بیتو نمیشناسن چیه؟ اونور معلوم میشه حالا چیه. اونور اونایی که نشناختن که مستضعفن، آقا به گوش ما نرسید، خدا هم مؤاخذهشون نمیکنه، کسی به گوشش نرسیده. اما اونایی که رسید و گوش نکردن داستانشون فرق داره. یعنی الان شما با دیگران خیلی فرق میکنید، شما خیلی حرف شنیدید، حواستون به خودتون باشه، خیلی حرف شنیده اید، حتی با آدمایی که تو کوچه و خیابون هستن متفاوتید، شما هم قدر و ارزشتون خیلی بالاست، هم مواظب باشید خطایی ازتون سر نزنه. خب فرمود اسمی از اسماء الحسنا و کلمی از کلمات اولیای الهی است. آقا امیرالمومنین در ذیل آیه اما یتساءلون عن النبأ العظیم، از تو سوال میکنن از نبأ بزرگ، از خبر بزرگ. آقا چه خبری تو این عالم از همه بزرگتره؟ هیچ خبری به بزرگی خبر انسان کامل نیست، هیچ نبعی به بزرگی. لذا امیرالمومنین فرمود والله مال الله آیت اکبر منی، به خدا خدا آیتی بزرگتر از من نداره، بزرگتر از انسان کامل بزرگترین آیت خداست. خب رسیدیم به امر ششم که انشاءالله در جلسه آینده. السلام علیکم رحمت الله.